أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، بحث ما رسید به سوره مبارکه انسان یا سوره هل اتا یا سوره دهر، که قسمت اولش رو تا آیه دهم خوندیم. این جلسه از آیه 11 ان شاء الله آغاز می‌کنیم، ابتدا استماع می‌کنیم تلاوت سوره رو. خب، تلاوت سوره رو قسمت دومش رو شنیدیم. همونطور که از مضامین متوجه شدید، وعده های حضرت حق در اقعاد نعمت هایی که در بهشت قراره به انسان هایی که ویژگی هاشون رو خوندیم به ابرار در اقعاد بده و در اختیار بذاره رو توضیح دادن. یکی از زیباترین، جذابترین و در حقیقت گویاترین بخش‌های قرآن در توصیف بهشت و نعمت‌های بهشتی این قسمت از سوره مبارکه انسانه. لذا برای اینکه امید تو دلتون زنده بشه، برای اینکه ببینید واقعا چی رو تو این دنیا قراره ترک کنید و به چی برسید، برای اینکه این دنیا تو ذهنتون تحقیر شه و خیلی زیورا نگیره، خیلی این رفت و آمد ها و نشست و برخاست ها و دید و بازدید ها و این طلا جواهرات ها و این خانه های آنچنانی و این نعمت های ظاهری این دنیا خیلی به دلتون ننشینه، این بخش ها رو خوندن خدا هم نازل کرده بر همین. و البته که اصلا این هایی که اینجا گفته میشه حقیقتشون غیر از اینه، منتها خداوند متعال برای اینکه ما بفهمیم با زبان و ادبیات ما و با استفاده از واژه هایی که حالا بلا اینجا یه واژه سازی هم خود حضرت حق انجام داده که خواهم گفت، ولی با همین ادبیات ما واژه های ما این نعمت ها رو توصیف کرده. حتما حقایق این نعمت ها چیزای خیلی بالاتر از این که شما وهممون و کشش فکریمون اجازه نمیده بخوایم اونا رو درک کنیم. لذا در حد در حقیقت تعابیری که ما بتونیم یه درک ابتدایی داشته باشیم، در این حد در حقیقت اینا تبیین شده و بیش از این هم نیست. همونطور که عذابهای قیامت هم قابل توصیف نبوده، درست حالا واژه های سنگین خدا استفاده کرده، خیلی با یک ابهت و برای شما عرض کنم که هیمنه مطرح کرده، ولی حقیقت عذاب قیامت و صعوبتش و دشواریاش قطعا بیش از این صحبت هست، بیش از این حرفا، بیش از این توصیفاتی که در قرآن آمده، ولی فعلا در حدی که در حقیقت ما بفهمیم و اینها در حقیقت آمده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا. فوقاهم، فوقاهم یعنی چی؟ پس نگاه داشت آنها را. الله خدا شر ذلك، شر آن، ذلك اليوم آن روز، چون ذلك حالا میگیم الان مجروره، الیوم مجرور شده. و لقاهم و روبرو کرد آنها را. لقا یعنی ملاقات داد، لقیه ملاقات کرد، ملقا یعنی ملاقات داد، متعدی شده، متعدی تر شده. نظرتن شادابی و سرورن شادمانی، یه شادابی داریم یه شادمانی داریم. بعضی شاداب هم ولی شادمان نیستن، بعضی هم برعکس شادمانن ولی شاداب نیستن. شما یه آرامش دارید یه آسایش دارید، بعضی آرامش دارند و آسایش ندارند، بعضی آسایش دارند و آرامش ندارند. معمولا آسایش به نعمت‌های بیرونیه، آرامش به اون درونیه. خیلی واقعا آسایش دارن، خیلی از نظر درونی آرام و خوب راحتن، ولو بیرون خیلی سرشون شلوغ و به هم ریخته و اینهاست. بعضی هم آرامش دارن ولی آسایش ندارن. حالا این نظرتن چیه؟ نظرتن همین شادابیه. یعنی ببینید نظره اون خوشحالی و بهرمندی و چیزی که معمولا در چهره آشکار میشه. گوش دارید؟ معمولا ظاهریه و اینها. اناد دارید؟ خیلی وقتا برای اینا اطلاق میشه. سرور هم همینطوره. اینا فعلا چیزاییست که اونجا جلواتیست که در اختیار و اینا. فعلا باطنی ظاهری خیلی اینجا مطرح نیست. و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. جزاهم پاداش داد اونها رو. به ما، به خاطره، به سببه اون چه که صبرو، صبر کردن، جنتن بهشت و حریرا و چی؟ لباسای ابریشمی، لباسای حریر. انقدر حریر مهمه و انقدر اونجا دلکش و زیباست که کنار خود جنت خدا حریر رو گذاشته. میگه خدا به خاطر اینگه. جالبیش هم اینه که اون چی که داره داده میشه بهشون به ما صبرو، بابای سببیته، به خاطر صبری که کردن. این ما رو اگه ما این مستریه بگیریم به ما صبرو میشه به سبب صبرهم. حالا بعدم میخونید صبرو تعلیل مستر برده میشه، او هم که به صورت هم بهش اضافه میشه، میشه به سبب صبرهم. یا اگر ما رو ما این موصوله بگیریم به سبب آنچه که اینها صبر کردند. حالا اون چی که صبر کردن برش، مثلا اینا خیلی گناه ها رو دلشون میخواست انجام بدن ولی صبر کردن، صبر بر معصیت کردند. خیلی نعمت ها رو دوستشان بخورند، خب صبر بر نعمت کردند، نرفتن بخورن به خاطر اینکه احساس کردن که مثلا زیادی است یا رفاه طلبی است. چون رفاه زدگی با انقلابیگری و بهش رفتن خیلی قابل جمع نیست. یادتون باشه کسایی که خیلی خوش میچرن تو این دنیا معلوم نیست وضعیت دنیا چیه. اگه خیلی خیلی خوب باشن تای صفن، اگه خیلی خوب باشن. انبیا هم همینجوری بوده، سلیمان ملکش بالاترین ملکه و عظیمترین، آخرین پیغمبری هم که وارد بهش میشه سلیمان. بله یعنی اگه حالا معلوم اینا که معمولا خوش میچرن تو این دنیا، تو غیر از اولیاء الهی و اینا معمولا به گناه اینا آلوده میشن و معمولا دنیا میبرشون. اینجور نیست که شما بگی من خوش میگذرونم و در این حال آلوده به معصیت هم نمیشم. اینجوری نیست، معمولا آدم آلوده میشه، آلوده به تکبر میشه. شما تا پول نداری فکر میکنی که اینا پولدارا چنقدر جس میگیرن. دو روز که دوزار گیرید میاد و یا امکانات گیرید میاد و خونت یه جای خاصی واقع میشه و مدل ماشینتون یه خورده تغییر میکنه، یه احساسای نوعی به دست میده تو خودت، خیلی وقتا بروز پیدا میکنه. مخفی نباشه تکبر مخفی تو دلتون، تمام وجود رو بعضی تکبر مخفی میگیردشون. گوش دادی؟ در حاله ای از تواضع ظاهری مخفیش میکنن. این تواضع ظاهری بسیار بسیار خطرناکه. پشتش یک کوه عظیمی از تکبر مخفی خوابیده و ما مبتلا هستیم بهش هممون، در آستانه ابتلا، بعضی ها ابتلای بالفعلیم بهش. اینها بسیار خطرناکه. به هر حال چه صبر بر معصیت که گناه تو بخواسته بکنه نکرده، چه صبر بر مصیبت بچهش از دست میره. برای شما عرض کنم که فرزند، شوهر، همسر، مادر، پدر، عزیزان، یا خیلی از مصیبت‌ها که آرز میشه دیگه، دز میزنه، آتیش میگیره، نمیدونم، خیلی مصیبت زیاد داریم توی عالم که اینا رو صبوری میکنن دیگه، نق نمیزنن انقدر، میدونی که تباه میکنه دیگه، تباه میکنه اجر رو. اجر مصیبت زمانی است که انسان جزع و فزع نکنه. یادتون باش جزع و فزع کنه همش از بین میره، این قانونه. البته ینزل و صبر علی قدر المصیبه، خدا به اندازه مصیبت صبر نازل میکنه. این نیستش که ول کنه بندشو. معمولا اگه یه وقتی بلایی اومد و اینها، مصیبتی اومد، بعدش هم صبر میاد دیگه. در انگام نزول مصیبت بعد چیکار کنیم؟ ها، بعد جیغ بزنیم، تو سرمون بکوبیم، زمین و آسمان رو فحش بدیم؟ از این کارا که میکنن همیشه. قرآن میگه چی میگه؟ میگه والذین اذا اصابتهم مصیبه قالو، فقط یه چیزی میگن، گفتن خیلی خوبه. حتما مصیبت زده رو از بدید حرف بزنه، نظری تو خودش بره چیز میشه، ضایع میشه. مصیبت زده رو از بدید حرف بزنه، قالو انا لله و انا الیه راجعون. همینه میگه دوش. زیباترین جمله در عالم وجود کلمه استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. دائما بگید، نه فقط مصیبت میاد، وقتی مصیبت هم نیست بگیم انا لله. به قول مولا علی علیه السلام، اقرار علی انفسنا بالملک. انا لله یعنی ما میگوییم که ما مملوکیم، ما صاحب داریم، ما یله نیامدیم، صاحبی ما را آورده است، ما مملوک ملک مولایی هستیم، ما عبدیم. انا لله، ما مال خدا هستیم. اقرار علی انفسنا بالملک، ما مملوکیم، ما صاحب داریم. و قولنا انا الیه راجعون، اقرار علی انفسنا بالهلک. وقتی میگویم انا الیه راجعون یعنی ما رفتنی هستیم، ما نیامدیم که بمانیم، آمدیم تا برویم و حالا میرویم. حالا رفت، فرزندم قرار بود برود، زودتر از من رفت و قرار نبود که بعد از من برود، حالا رفت. همسرم رفت، فلان قوم خیش رفت. اقرار علی انفسنا بالهلک، بین که ما هلاک شدنی هستیم، ما رفتنی هستیم، ما برای موندن نیومدیم، ما برای رفتن اومدیم. خیلی جمله عمیقیه، انا لله فوق العاده، یعنی بفهمیمش. این که من دارم ترجمه میکنم به خاطر اینکه میخوام عمق انا لله و انا الیه راجعون رو، آرامش عجیب میاره. معلوم میکنه اصلا ما به اشتباه میکنیم ناراحت شیم. به من ناراحتی طبیعی داره، ببینید ما آدمیم، یکی از دست میره اشکی میریزیم، خوبه، اینا که عیب نیست. من خصوصا اگه بر مصائب امام حسین و اهل بیت در حقیقت باشه، اینا که فوق العاده چیزه، اونا که محفوظه. ولی اینکه جزع فزع کنیم و نمیدونم شلوغ کنیم و عالم و آدم رو ببریم زیر سوال و خدا رو مقصر کنیم و دائما به خدا اشکال کنیم، چی کم بود که بچه ما رو بردی؟ نمیشد این همه آدم بودی شوهر من رو نگیری از دستم؟ یا مثلا فلان چی نشه؟ یا از یه حرفای اضافی و اینا. یعنی اشکال به تقدیرات خدا و اشکال به اول آخر نظام اداره عالم و فلان، اینا خطرناکه، اینا خطرناکه. و الا طبیعیه انسان به کسی علاقه من بوده. الان جلسه بعد شما می اینجا اعلام کنن آقای محمدی به رحمت خدا رفت مثلا، ممکنه بعضی تو خوشحال شید، بعضی تونم چیه مثلا بگید، معمولا میگید باخ وای فلان. بعضی هم ممکنه مثلا میگه خالی یه صلواتی ببزید برای جایی را مثلا، یه چیزی مثلا، یه همین انا لله رو مثلا میگید مثلا. حالا حالات متفاوته، 20 و چند جور واکنش ما داریم وقتی خبری به اون میرسه تو مصیبت ها و اینا. نکته ای که هست اینی که ولی حالا ممکنه یه دم ناراحت بشن، واقعا این طبیعیه، این طبیعیش، من نمیخوام اشکال کنم، مقدارش طبیعیه. منتها این ناراحت میشه، حالا چیکار بکنیم؟ خب من الان ناراحت شدم فقدان یک عزیزی رو. برای شما عرض کنم که یه ختمی بود توی مسجد اینجا هفته پیش، گفتم براتون، آره دیگه، گفتم که یه آقای ها، نه نه اون مسجد دیگه بود، آره این چیز دیگه بود. من برای یه آقایی تو مسجد علی بن موسی رضا همین کوچه بغل ظرف حدود یک ماه دو بار شرکت کردم مراسمشون. این آقا 16 سال پیش تو مراسم های فرزند ما که تمام سخنرانی های دختر خودم رو با خودم انجام دادم، مرسومم نیست کسی که صاحب اعضا سخنرانی کنه، ولی من همه رو خودم انجام دادم، آره، با سرور و شادی و اینا برای دختر 15 سالم سخنرانی میکردیم و اینا، وصیت نامه‌شو میخوندم، میگفتم این کی بود چی بود اصلا یعنی چی فلان و اینا، بعدم برکاتی که بود و فلان همه رو توضیح میدادم. چرا؟ چون یه آرزویی کرده بودن که از اقوام، یکی از پسرش مرحوم شده بود، پسر عجیبی بود و اینها، من تو خیلی فامیل یک پارچه عزادار شد، برای عزاداری او یه سخنرانی رفتم کردم حدود نزدیک 2 ساعت راجب صبر بر این نوع مصیبت و اینها. کتاب مسکن الفاید شهید ثانی ترجمه خیلی زیبایی داره به نام اسلام در کنار داغ دیدگان، مولای دکتر حجتیه، بسیار کتاب قشنگیه. چه مصیبت دیدید، چه ندیدید، چه کسی رو میشناسید که غم زده است، چه خودتون ممکنه مبتلا بشید، این کتاب بخونید، کتاب عجیبیه، اسلام در کنار داغ دیدگان، یه جلده، مسکن الفؤاد اسم کتابه، این ترجمه فارسیشه، اسلام در کنار داغ دیدگان، آرامش بخش قلب هاست دیگه اسم کتابه این، ولی اسم نمیشه اسلام در کنار داغ دیدگان. خب بعد برای شما عرض کنم که ما اونجا سخنرانی کردیم و اینا، اونقدر از دست دادن فرزند در سین کوچیکی میانی برکت و ثواب داشته و پیامبر فضیلت ها و کرامت های شمرده بود که تمام اصحاب آرزو داشتن خدا یک فرزند از اونها بگیره، یعنی مقدرش این باشه که اینا صبر کنن و این ثواب عظیم رو ببرند. خیلی ثواب عظیمی داره که انسان پدر مادری صبوری کنه بر از دست دادن فرزندی. حالا بحث مفصل 2 ساعت بحث داره، حالا حوصله کردید وقتی براتون بگم اینا. بعد خیلی بحث شیرینه، برکات عجیبی داره اصلا. یکیش همونه که اون روزم گفتم ظاهرا، مثلا روز قیامت در سرای محشر همه آتشناک به سمت حساب کتاب دارن میرن، هول عجیبیه، یه سری بچه ها روبرو دارن میان، دستشون جامهایی از آبهای بهشتیه، دائما مردم اینا مراجعه میکنن آب رو بگیرن بخورنده، نگاه میکنن میگه نه تو پدر من نیستی، نه تو مادر من نیستی، همینجوری اینا میرن اونا میان، همینجوری میرن تا پدر مادر خودشون در سرای محشر پیدا میکنن، از این آب میدن اونا مینوشن و همراه خودشون به بهشت میبرند. این یکی از چیزهای قطعیه، متعدد روایت های مستند شهید ثانی در این کتاب نقل کرده راجع به این موضوع، یا هم حتما هم ولی شفاعت خیلی سنگینی میکنند و اینا. برای شما عرض کنم که حالا اونجا میبینید دیگه، برید مفصل ببینید، اونجا مفصل اونجا بحث کرده و موارد چه گفته، مسائلی چه گفته و اینها، و برکتیه، چون مصیبت مصیبت سختیه، خصوصا بچه هرچی کوچیکتر هم باشه داغش هم سنگینتر میشه و اینها. ما وقتی اون بحث کردیم گفتیم خدای ما حاضریم تحمل کنیم، برای ما مقدر کن که دخترمون تو اون سن تو اون شرایط رفت و اینا. تو سخنرانی های من یه آقایی هم که 30 سال از من بزرگتر بود که الان حدود 90 سالش بود، برای شما عرض کنم که ایشون چی شد، ایشون آمده بود و اینها، ایشون هم یه آرزو رو کرد، مطابق من تلویحی گفت و اینا، خدا انقدر این نگه داشت تا یه دختری از ایشون به رحمت خدا رفت و تحمل کرد، هفته بعدم خودش رفت، یعنی در حقیقت مصیبه. من رفتم تو مراسم ایشان همین 2-3 هفته پیش تو مسجد، گفتم آقا، ایشان به من گفت، گفت یادت تو مراسم دخترت و اینها، گفتم که چه چیزیه، خدا من رو به همون چیز میخواستم مبتلا کرد و اینا و من صبر میکنم، وایستاد خدا مبتلاش کرد، صبوری کرد، 2-3 هفته بچم خودش به رحمت خدا رفت و اینا. به هر حال میخوام عرض کنم که چیزه اینا جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا، اقسام صبرها مطلوبه، مطلوبه انسان باید صبر کنه. متکئین فیها، حالا شروع میکنه به توضیحی که تو بهش چه خبرها هست اینا، خیلی خبرها هست، ببینید حالا چه خبره. حالا اصلش برای اونا آمده ولی منحصر در اونجا نیست، منحصر در اونا نیست. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. متکئین تکیه زدن، فیها در آن یعنی در بهشت، علی الارائک بر تخت ها. ارائک جمع اریکه است، اریکه به تخت های مجلل با شکوه چیزی میگن، شاهانه میگن، تخت های خیلی نرم و پرقو و مثلا فرض کن خیلی شیک و بر تختی نمیگن اریکه، میگن بر اریکه قدرت نشسته، یعنی تخت های آنچنانی. بهش دیگه آخرین به این تهش دیگه، ته زیبایی، ته آرامش، ته رفاه، ته چه همیشه اونجاست. لا یرونه فیها، لا یرونه نمیبینن فیها در اون بهش شمسن خورشیدی ولا زمهری را، نه آفتاب میان نه سرمایه شدید. این ویژگی بهشته. عرب از خورشید خیلی آسیب میدیده، میدونید که در صحرای عربستان خورشید خیلی آزاردهنده است. حالا به خلاف اروپا که خورشید نمیدن براشون خیلی خوبه، این منطقه خیلی خورشید میدن و گرمای خورشید خیلی آزاردهنده است. خوب میفهمم وقتی خورشید میدن یعنی چی. خدا اینجا میگه نه شمسی نمیبینم، یعنی که خورشید اون گرمی اون فشار گرماشه اینا اصلا. ولا زمهری را، زمهری را هم یه نقطه ایست در حقیقت جهنم، فوقلاده سرده، از شدت سرماش بدن میپکه، از هم تو سرما بدن جمع میشه، ولی اینقدر سرما شدیده متلاشی میشه بدن اینا. خب اینقدر سرده، نگو منهای پنجا، برو برو پایین تر، برو پایین تر. اینا دارید با وزنی که واقع میشن توش، از یه طرف تو آتیشای سنگین میسوزه آدم، از یه طرف تو زمهریر چی میشه؟ از سرمای شدید میپکه اصلا. میگه در بهشت نه گرمای خورشید به اون معنای منفیش میبینید و نه سرمای زمهریر رو. چیه؟ شما رفتید باغای رو که زیر درخت ها میشینید، رو تخت زیر درخت ها، از لای برگ ها این چین شعلای خورشید این شاهاش رد میشه و میشه، یه حس خیلی زیبا و قشنگی داره اون حالت در بهشت. یعنی خورشید نمیتابه مستقیم به شما، ولی بهرمنده از اون نورش و اون چیزگیاش هستید و اینا. در این حال سردم نیست. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. و دانیتن علیهم، دانیتن این چی؟ ها؟ دانیه از دنوه یعنی نزدیک، دانیه نزدیک شده بر اونها، ظلالها سایه هاش، و ظللت رام شده، قطوفها میوهاش تذلیلا، خیلی دیگه رام در اختیار. ببینید در بهشت این میوه‌های بهشتی که آویزونه، خب زیر این درخت ها هم سایش استفاده میکنه هم میوه هاشو. معمولا میوه های درخت ها یه جوری در دسترس نیست وقتی رو تخته، میگه در بهشت در دسترسه. در دسترس یعنی این که اراده میکنی میاد در دهانت، اونجا شستن و اینام که نداره دیگه، همه چی بهداشتیه اونجا، نه هیچی نداره اینا، اونجا همه چی در حقیقت استرلیزه شده الهیه. اراده میکنی مثلا از فلان درخت فلان میبر الان دلت میخواد، الان حاضر میشه، یا درختی که زیرش هستی با تنوعی که داره و اینها، الزاماً هم یه درخت یه میوه نداره. الان دیدید بعضی از درخت ها رو که به هم پیوند میزنن میوه های متنوع داره، یه درخت میتونه 7-8 نوع میوه همزمان با خودش داشته باشه. با اراده شما نسبت به اینکه چه میوه‌ای رو چی بخورید میتونه براتون حاضر باشه. غیر از این که حالا میخونیم قلمان و حوریان بهشتی دائما دارن دور میزنن اینها رو و دائما در اختیارند و دائما دارن پذیرایی میکنن، در این حال اراده های انسان ها در بهشت بر اونها سبب آماده سازی بسیار از نعمت ها میشه. این یه چیز عجیب و غریب دیگه ها؟ حالا میگیم اینا، ما رسیدیم ادامه میدیم. برای شما عرض کنم که قطف به معنی چیدنه در لغت، قطف پرتقال یعنی چیدن پرتقال، هر میوه رو قطف میگن پرتقال. آره برای شما از کنم که یعنی خیلی راحت تو دست میان، خیلی راحت چیده، زللت تزلیلا، خیلی تو دستند، خیلی آسون چیده میشه میوه هاش. قطوف قطف هم چیدنه، چیدن هاش خیلی آسونه دیگه، به مطلق اون چی که چیدنیه دیگه، اقسام میوه ها اقسام. ممکنه الان میدونید که در جهان چیزی که ما تو ایران خیلی کم داریم درخت گله، ما درخت گل تو ایران نداریم، داریم مثلا ما گل معمولا گل روز و شمدونی به اینا میگیم، در مثلا کشورهای خط استوا آفریقا و اینها درخت های عظیم هست بسیار بزرگ، فقط گل میدن و شیش ماه گل روشه، فقط گل زرد، گل قرمز، گل سر، اقسام گل ها و درخت های متنوع اینا رو کنار خیابونا که میزنن، صحنه بسیار زیبا و پرشکوهیه. شما نگاه کن صحنه های حجم انبوی از برگ برگ ها همه گل باشه، خیلی صحنه زیباییه. در کشور آفریقای جنوبی و همینطور زیمبابوه درخت های عظیمی در بسیار از خیابوناش وجود داره، همینجوریه. شما صبح زود که میای بیرون کف خیابون ها همه پر گله، با ماشین روی این گل ها میرید، همزمان باد ملایم میزنه گل ها رو ماشین تم میریزه، دوباره همینجوری ادامه داره، یعنی از پایین و بالا گلبارانی شما، واقعا اینجوریه. حالا من که خیلی تجربه کردم این رو، ندارید برای شما عرض کنم که حالا انشاءالله برید ببین. یطافو علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را. خب اینجا یطافو داره، یطافو این چی؟ گردانده می شود، یعنی از طوف دیگه، طوف یعنی گرداندن، طواف هم که گفتن همینه، یعنی گردانده می شود و اینها. یا علیهم بر آنها دیگه چی داره؟ با به آنیتن، به یعنی یطاف و به وسیله، آنیه یعنی چی؟ ظرفاییه. منفذتن از نقره، ظرفایی از نقره است، جالبه در به ظرفایی از نقره است که و اکوابن جامهاییه، کانت هست قواری را، قواری یعنی چی؟ بلور، یعنی دیده میشه چیزای توش. قواری جمع قاروره است، قاروره به این ظرفای میگن که مثلا دسته و چیز دیدن، جامهاییه که دسته هم نداره، توش آب میریزن، آب توش زلال و شفاف و ولول میزنه و اینا، این بلورای ویژه لهستانی یا بلورای ویژه مثلا چکی یا مثلا حالا بهترینش تو بلاروسه و اینا، مینسک اینجا مرکز تولید ایناست. برای شما عرض کنم اینا ولول میزنه و اینها، خیلی جالب. و جالبه این قواریر، این ظرفای بلورینی که داریم توی عالم، توی دنیا خدا از سنگ سیاه قرار داده، این سنگای عادی رو هم دارن شیشه درست میکنن ازش یه بلور و اینا، درسته؟ توی این عالم نمیتونن از نقره همچین چیزی درست کنن، از سنگ نقره نمیتونن بلور بسازن، اما بلورهای بهشتی قواریر من فضت قدروها تقدیرا، یه قارورایی هست ظرفای بلورینه خیلی زیبا هست که از نقره اندازه گیری شده، قدروها آماده شده، اندازه گیری تقدیر حسابی اندازه شده که اونها رو به اندازه میل نوشندگان در حقیقت در اختیارشون میذارند، کم زیاد بزرگ کوچیک، یا نوع شراب هایی که توشه، شراب ها بسیار متنوع، شراب ها یه جور و دو جور و صد جور که نیست، برو بالا اقسام نوشیدنی ها با ظرف های خیلی ویژه. جالبه جام هایی که در بهشته همه چیه؟ از نقره است، یعنی زیبایی نقره رو داره اون در حقیقت. نقره خب سفیده، یه رنگ خیلی جذابی برای چشم، خیلی جذابیت داره، آدم از این رنگ نقره‌ای خیلی خوشش میاد و اینا. حساب کن اون قواری ظرف های بلورین از جنس نقره است، چیزی که ما نداریم الان، ولی یه تیکش خدا گفته، ما الان نمیتونیم تصور کنیم اینا. ما ظرف های بلوری که الان داریم همه از سنگ های عادی سیاهه، سنگ های متعارف در قد گرفته میشه اینا، شیشه دیگه، شیشه چی میاد؟ از شنوماسه دیگه، سنگ دیگه. حالا حساب کنیم بلوره از نقره باشه، حتما درخشندگیش و زیباییش و جذابیتش و چشم نوازیش چندین برابره. ها؟ حالا تصور کن دیگه. معمولا من حال خواهم گفت که بهش مراتب داره، حالا به یه تعبیری به کل آیت این درجه، هر آیه از قرآن که انسان چیز کنه درجه در بهش براش میره و اینها، ولی از پایین ترین درجه در بهش که مجانین، کودکان مثلا غیر مکلفی که مثلا چی نبودن، یا مستضعفین از اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی هایی که اینا هیچی بهشون نرسید و در اینا آدم های خوب و سالمی هم بودند و اینا رو دین خودشون چیزی که فهمیدن عمل کردن، واقعا مستضعفین فی الارض بودن، اینا مراتب پایین بهشت رو دارن تا مراتب بالا. یکی از بزرگترین قبطا در بهشت اینه که چرا مرتبه منقدر بالا نیست. این بزرگترین قصه در بهشته که دوست داری مراتب بالا باشی، با علما، با انبیا، درجه اینا رو میبینی. آخه نگاه میکنی مثلا کی همسایه فاطمه زهرا سلام الله علیها است در بهشت، که همسایه خدیجه کبرا سلام الله علیها است، خب مریم کبراست، اینا رو میبینی بعد حسرت میخوری چرا نمیتونی بری اونجا. بهشتی شما بهرمند از نعمتهای عاجل، ولی قناعت دارید؟ یکی از قبطه‌های بزرگ. لذا توصیه میکنن این که ما وارد بهشت بشیم هنر نیست، ما ثمن وجودمون بهشت هست، واسه به بهشت بریم. مراتب عالیه بهشته، مراتب عالی بهشته، و الا ورود به بهشت خیلی کار سختی نیست. یعنی یه خورده خودت جمع جور کنی، یه خورده منضبط باشی، بهشتی میشی. ولی مهم اینه که درجات عالی بهشت رو به چنگ بیاری. این هنره، هنر اینه. و الا این دم دستی ها که دیگه، خصوصا کسایی که دیگه دنیا رو به هر حال با بی‌توجهی و اینها یه خورده بر خودشون سخت گرفتن که بتونن بهشت وارد بشن تو اینا. بنابراین این رو بس دقت کنید. بله. کی نمیرسه؟ چرا هرکی؟ چرا خیلی ها میرسن، بسیاری از زنان همنشین با ایشون تو روایت وارد شده. کی همنشین ائمه‌ان؟ کی همنشین اهل بیتن؟ کی همنشین پیامبرانن؟ اینا ویژگی هاشون هم کامل گفتن و اینا حتی خود پیامبر اینا تضمین کردن، هم به خاطر کارهایی که تو این دنیا کردن، ویژگی هایی که دارن. بله؟ بله، حالا جا به جا میشن. حالا یه حدیث جالبیه الان من براتون میخونم، برای شما عرض کنم که همینجا که رد شدیم اینا، روایت داره که در بهشت خورشید نیست. الان دیگه چی داریم میگه؟ لا شمس و لا زمهریر. خب خورشید نداره دیگه، چی بود تعبیرش در آیه و اینا؟ لا یرون فیها شمسن ولا زمهریر، شمس نمیبینن. یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت روایت رو نقل میکنه که برای شما عرض کنم که حالا متن روایت هم بخوام دقیق تر براتون بگم، میگه که برای شما عرض کنم مثل نور آفتاب یک صحنه در بهش روشن میشه، بهشتیان به رضوان که فرشته مأمور بهشته میگن این نور چیه؟ پروردگار به ما وعده داده بود که در بهشت آفتاب رو نمی بینیم و سرما رو هم نه، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. این که چیه این نور به این سنگینی و اینا، نور اینقدر سنگینه؟ او در پاسخ میگوید این نور خورشید و ماه نیست، همکنون علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام علیها خندان شدن و بهشت از نور دندانشان روشن گشته است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فیقول لهم رضوان، رضوان یکی از اون چیزایی که مدیریت کار بهشت به عهده داره و اینها، لیس هذا بشمسن ولا قمر ولکن علیان علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها ضحکا، هر دو خندیدند و اشرقت الجنان من نور فقرهما، از نور دندونهای سفیدشون، سفیدی دندوناشون اینجوری روشن شده. گرفتین؟ پس شمس هم دیده میشه، منتها شمس اینجوری دیده میشه. آره اینجوری. آره چرا؟ چرا ترفیع درجه؟ ببینید الان دوران، دوران عمله. در بهشت برزخی یقیناً هست، چون خیرات که ما میکنیم انسان چیزایی که بعد از خودش میذاره میخواد برسه و اینا، اینا میرسه بهشون دیگه. برای شما عرض کنم که بهشت وقتی میرسه، خب اینا میرسه، این ارتفاع درجه پیدا میکنن دیگه، به نظر میرسه که وقتی چه بهشت کبرا به پا بشه دیگه دنیایی وجود نداره، یعنی دیگه کسی دیگه کارا قطع میشه دیگه، بهرمندی از اونجا که شما گوشی دیگه قطع میشه دیگه، ارتفاع درجات دیگه، ولی در برزخ هست یقینا، در بهشت مورد اختلافه، یقینا ما ارتفاع درجه در برزخ داریم، همونطور که سقوط هم در برزخ داریم. کسایی که بنیانهای بد گذاشتن و مردم به گناه معصیت میافتن بعد از اونها، گوش دادیم، یه زن خوب نگرفت برای پسر خودش، موجب عذاب چیز یک نسل ناپاکی شده تو زندگیش. این خانومی که مقصر بود، فهمید این دختر ناپاکه، مثلا به درد خور نیست، مال خانواده ایست که اینا هیچ موالات ندارن، به خاطر پول و موقعیت و چشم همچشمی همچین دختری رو تو کاسه پسرش گذاشت، یا بالعکس پسری رو به خاطر ویژگی چیز اومد دخترش رو مجبور کرد به این ازدواج، با اینکه دختر صالح و خوبی داشت و اینا. این نسل ناپاک رقم میخوره تا اینا گناه میکنن آلوده هستن، این مادری که سبب این بنیاد کج بوده شریک توش. و قطعا در برزخ موقعیتش خیلی خراب خواهد بود و دائما عذاب و اینها متوجهش میشه به خاطر این کارهای زشتی که اینا کردن تو این دنیا و اینا. خب حالا ما فعلا تو این بحث نریم. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. یسقون این چی؟ می نوشن. فیها در بهش کأسا ظرفایی، کان مزاجها آمیزه اون زنجبیله. زنجبیل یکی از چیزهای مطلوب عرب بوده، الان هم کم بیش زنجبیل طبیعی که الان هم تو بازار هست، کیلو 20,000 تومن الان زنجبیل تازه، رنده میکنی تو هر چی میخوای، بو عطر و طعم متفاوتی میده. حالا حتی زنجبیلی که داریم میگه میخوام ما بفهمیم چیه، و الا قطعا چیزی که به نام زنجبیل در بهشته به مراتب از این خوشبوتر، خوش عطرتر، خوش طعمتر، از حیث این که انسان خوشش بیاد، اون تندی خوبی داره، تیزی دلنشینی داره و اینها. آره بله دیگه، اونم خاصیت های زیادی هم داره و اینها. بله حتما نمیشه. عینن فیها تسما سلسبیلا. یه چشمه‌ایه فیها در بهش تسما نامیده میشه سلسبیلا. سلسبیل این چی؟ سلسبیل، حالا یه اسمه، سلسبیل اسمه. راجب این که سلسبیل چیه و اینا، نوشیدنی بسیار لذیذیه میگن که به راحتی در گلو جاری میشه، کاملا گواراست. بعضی وقتان از سلاست میاد، یعنی این کلام سلیسه، یعنی خیلی روانه، یعنی خیلی راحت در حقیقت وارد میشه و اینا. سلسبیل اون چشمه این که آبشون، بعضی گفتن از تسلسل میاد، یعنی پی در پی میاد، یه چشمه ایه که پی در پی در حقیقت همینجور داره پشت هم روانه و در حقیقت میاد و اینا. بعضی ها معتقدن که سلسبیل از دو واژه ساله و سبیل گرفته شده، مراکب ساله و سبیله، که مفهوم برای شما عرض کنم که ساله یعنی راهی شد به در حقیقت طلبی، و یا حالا با تعابیری که در حقیقت متنوع آوردن، من کنایه نهاییش همون گوارا بودنه. ندارید؟ برای شما عرض کنم که اون حس راحت طلبی و آرامش و روانی و سلاست که انسان میخواد با این چشمه که خدا اسمش سلسبیل گذاشته حاصل میشه و اینها. سلسبیل و بعضی ها گفتن از ابداعات خود قرآن کریمه، در لغت عرب سلسبیل وجود نداشته اصلا، و برای شما عرض کنم که به نظر میشه همون سلاست و روانی چشمی است که خیلی روانه و دمادم در حقیقت انسان بهره‌مند میشه. یطوفو علیهم ولدان و مخلدون، یطوفو میچرخن، علیهم بر اونها، ولدانون فرزندانی، مخلدون جاودانان، یعنی دائمی هن. این نیستش که خستشان باشن برند و اینا، در اونجا خستگی به وجود نداره. خب ویژگی اینا چیه؟ اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا رأیتهم هنگامی که ببینی اونها رو، برای آینده است. حسبتهم گمان میکنی که آنها لؤلؤا منثورا، مروارید های چی هن؟ از بس که زیبا و درخشنده هستند و اینها، برای شما عرض کنم که مثل مروارید های درقت پراکنده و اینها. واقعا اینجوریه، مروارید های پراکنده داریم که در بهش اونایی که مسئول پذیرایی و یا مسئولین درقت برمند کردن انسان از لذت های بهشتی هن، اصلا اندام ها و ترکیب های فوق العاده زیبایی دارن و خیلی جذابن. حالا اونجا بهره‌مندی از التذاذات دنیایی ما داریم به این معنا که تو اینجا هست یا نه، اختلاف درش و اینها. در جنت المثال به هر حال اینا توصیف همون قسمت هم هست و اینا، چون جنتی نیست، جنتی مراتب بالاتر و اینها. به نظر میشه بهره‌مندی از همین چیزا هست و اینها. اونها چقدر مادی و غیر مادی این بحث توش و اینها، چون جنت العقل داریم بعد جنت الذات داریم، دو مرتبه بهشتی که بالاتر از اینهاست که حالا بحث ما اونها نیست هستن. ولی تو جنت المثال که اینا وجود داره و اینها داره که مثلا حورالعین وقتی آب میخورند گلوشون این مسیر آب که میره پایین مشخصه، یعنی آب که شفاف خودش در مسیر شفاف گلوهاشون مشخصه داره میره پایین. اینقدر مثلا مثل لؤلؤ منثور دیگه، مروارید در حقیقت پراکنده، این تعدادشون زیاده، همچنین تو در تو دارن خدمت میکنند و اینا. لؤلؤ هم دیدید که لؤلؤ اصل باشه خیلی جذاب، خیلی خیره کننده است. به هر حال به نظر میشه رنگ سفید، رنگ نقره‌ای، رنگ‌های چیز خیلی در بهشت برای چشم نوازی و اینها استفاده میشه. اینا دارید چیزای بلورجاد، چیزای به هر حال داره جذابیت‌های حالت‌های نقره‌ای داره و اینها. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکاً کبیرا. اذا رأیت وقتی دیدی، ثم رأیت آنجا دیدی اونها رو، ثمه یا تو بشه، ثمه نیست، ثمه اینی سپس، ثمه اسم مکانه، یعنی آنجا، یعنی هناکه، هناکه و ثمه یکیه. رأیت نعیمن، میبینی چی رو؟ نعمتی رو. و ملکن کبیرا، میگه نعیم میبینی، یعنی نعمتهای فراوان. نعیم به نعمت فراوان میگن، حالت صیغه مبالغه‌ای داره، یا نعمت ثابت اگه صفت مشبهه باشه، نعمت ثابتی رو میبینی اونجا. و ملکن کبیرا که حکایت از چی میکنه؟ عظمت و وسعت باقای بهشتیا، و مفهوم بسیار گستردهی داره که یعنی وسعت و عظمت که در بهشته و اینا. میدونید که محدودیت چیز نداره، برای شما عرض کنم که از در وسعت و مکان و عظمت و اینها خیلی چیز عجیبیه. عالیهم ثیاب و سندسن خضرون و استبرق و حلو اصابر من فزتن و سقاهم ربهم شرابن طهورا. عالیه هم یعنی چی؟ ها؟ عالیه هم یعنی چی؟ آره دیگه، عالیه هم یعنی بالا سر اونها، روی اونها، بالای اونهاست. ثیابون عالی، یادتون باشه علا نیست اینجا، علا هم نگفته، عالی هم، عالی چیزی که علو داره، هم چیزی که بر اونها علو داره، برتری داره روشونه. ثیابون یه سری لباس هاییه، ثیاب و سندسن لباس هاییست که چیه؟ حالا اینا نگاه کن، نعمت های بهشتی، مساکن، تخت ها، سایه ها، میوه ها، نوشیدنی ها، ظرف ها، گروه های پذیرایی، همه اینا رسیدن. حالا نوبت میرسه به لباس اینها، وسایل تزیینی بهشتیا. میگه بر اندام لباس بهشتیا لباس های ثیاب و سندسن، اسی از حریر، خضر سبز، حریر نازک سبز، و استبرقن و از دیبای زخیم. و از دیبای چی؟ زخیم. حالا حساب کن، حریر نازک سبز یکی از زیباترین حریر هاست ها؟ برام اصل اونجا، از این مصنوعی ها که نیست اینا، که الان یه مترش هم گیر نمیاد دیگه. برام هر کی طالبه دیگه بس آماده کنه خودش اینها. لذا سندوس رو گفتم پارچه ابریشم نازک رو میگن، استبرق پارچه ابریشم زخیمه، هر دو جورشو دارن بستگی به فضا. اتفاقا لطافت به همینه که نازک و زخیمش هر دوش باشه، هر کدوم یه خاصیتایی داره اینها. و حل من اصابر من فزتن، و زیور داده میشن از اصابر. اصابر این چی؟ دستبند ها، جمع اسفره است، یعنی دستبنده. آره، من فزتن از نقره. جالبه دیگه صحبت طلا نمی‌کنه. چون جذابیت نقره اونجا ظاهرا خیلی مطلوب‌تر و اینها. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا مینوشاند، خدا پروردگارشون به اونها یه شرابی چی؟ طهور، یه نوشیدنی خیلی پاک، خیلی پاک و از نوع نوشیدنی‌هایی که هیچ نوع در حقیقت مستی توش نداره، هیچ نوع غفلت توش نداره، سراسر لذت و خوبیه. ان هازا کان لکم جزاء، اینها ان همانا هازا این کان هست، لکم برای شما، جزاء پاداشه، و کان سعیکم مشکورا و هست تلاش شما سبا. خدا میگه همه اینا که دادم یه جزی از تشکر خدا از شما بود. این همه نعمت دادم بهتون بهشت، یه بخشی از سپاسگزاری خدا بابت تلاشی که شما کردید. تو این دنیا مؤمنی خیلی تلاش میکنن، یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح پلم میشن، تتجاف و جنوب و من المزاجه، این پهلوهاشون رو از این رخت خوابای گرم و نرم خالی میکنن، پا میشن میرن تغییر میدن، سختم هست، میکنن خودشون رو از مزاجه، میرن ساعتها ایستاده وای میستن نماز شب میخونن، رو سجده های طولانی یاد خدا، هزاران چیز دلشون میخواست ازش عبور کردن گذشتن، خیلی دوستشن سفرهای آنچنانی دائما برن بیان، پولش رو دادن چهار تا محروم به زندگی رسید، چهار تا دختری که نیازمند کمک بود برای جایزیه، جایزه براش ترتیب کردن، نمیدن خوشگذرونی کنن، خیلی چیزا میخواستن از اینا گذشتن، بابت تمام تلاش ها و سعیایی کردن، عبادت ها، تربیت های فرزند که خیلی سخت و دشواره، رسیدگی به همسر و رعایت حق حقیقی همسر، ولو اینکه همسر انسان حق انسان رو ادا نکنه، خودش ثوابش دو برابره، یه وقتی شما یکی سی حقتو ادا میکنی تا حقش ادا میکنی بده بسونه، یه وقتی نه مقابل کسی هستی که حقتو ادا نمیکنه، بس تو سرش هم نمیزنی ها که حق من نمیدیم من حقتو میدم، در این حال اون خیلی این توصیه شده سل من قطعک، سل رحم کن با کسی که چی؟ با تو قطع رحم کرده، ولی او بیاد تو بری که هنر نیست، هنری که اون نیاد و تو بری، توتی من قطعک، توتی من حرمک، بده به کسی که تو رو محروم کرده، حقتو نهده حالا تو بهش بده، اینم دوباره هنر و اینها. و دیگه چی؟ تعفو عن من ظلمک، و بگذر از کسی که به تو ظلم کرده. اگه تونستی به ظالم خودت عفو رو در جای خودش به کار بگیری، به کسی که تو رو محروم کرده به ناحق تو حقشو بدی به حق، و کسی که با تو قطع رابطه کرده رابطه برقرار کنی، تو میتونی به نقطه‌ای برسی که دیگران نمیرسن به اون نقطه‌ها، و این نقطه‌ها نقطه‌های برجسته عالی در بهشت هم همین جاست، و تفاوت انسان‌ها از همین چیزا حاصل میشه. حالا بعضیا اونا میان نمیره، اون که خیلی خطرناکه، خیلی انجیریان فعلا، میان بازم نمیره، چرا؟ چون 20 سال پیش چیزی بهش گفتن و گفته باشه قرار شد همون روز زیر پات بذاری، اینا میکشه 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 میکشه، میگه من نمیتونم فراموش کنم، اینا تو عروسی من 25 سال قبل مثلا هدیه ای که آوردم تحقیرآمیز بود، من اصلا یادشون را هدیه بیارم فلان، حالا دیگه بابا او همون موقع بود، اینا بیچاره نداشتن بیارن، امکاناتشون نبود، اصلا غفلت کردن، اصلا قصد توهین داشتن، حالا عذرخواهی میکنن، اصلا عذرخواهی نکنن، تو بگذر ازشون، تو بزرگوار باش، تو عبور کن، نمیتونه، اینقدر کوچولوئه، اینقدر ریزه، اینقدر حساس بی جهته فلان، اینا نشون میده انسان بی توفیقه، از خدا بس بخواد به این ظرفیت بده، بزرگی بده. من گفتم براتون که حتما در یک شبی همه عالم و آدم رو ببخشید، ای بخواد خدا ازتون ببخشه، اتفاق افتاده براتون یا نیفتاده هنوز؟ حالا شب قدر خیلی شب خوبیه برای این کار، شب 23 رمضان از حالا خودتون آماده کنید، بگو خدایا هر کسی به من ظلم کرده، چه با آبروم بازیگر ارزم برده، چه مالم برده، چه برای شما از کنم به من ضرر جسمانی رسونده، حیثیتی هرچی من همه رو به خاطر تو میگذرم ازش، و تو هم میخوام که من رو ببخشی، فرمود ببخش تا ببخشمت، این روایته از خداوند متعال. را این که خدا از ما بگذره بس بگذریم از بندگان خدا، الخلق و عیال الله، خلق چی هن؟ عیال خدا، اینا خانواده خدا هستن، خانواده خدا اینا برحال اشتباه میکنه، دیوست ما که اشتباه میکنیم، عیب نداره، اصلا به هم سخت نگیرید، بس عبور کنیم. اگه تونستی عبور کنی، خدا از اون جای سخت بعدن عبورت میده. حتی تو این دنیا، تو این دنیا هم خیلی زمینه عبور داری اینا. وقت ما هم تموم شد. دانیه اب نداره، تعدل مهم نیست، بگذر. مهم نیست، تو بگو من گذاشتم دیگه. حالا تعدل صاف داشته، خیلی مهم نیست. نشون میده هنو کوچولویم. دانیه یعنی نزدیک، نوشته دونوب یعنی نزدیکی، دانیه هم مشخصه. منصور یعنی پراکنده، از نصر. نس اسم مفعول نس یعنی پراکنده شده، افشانده شده. لولوی منصور در مورد جوانان بهشتی، اشاره به زیبایی و صفا و درخشندگی هم حضورشون در همه جای بزم الهی در بهشت داره. همچی پراکندن، پرن، یعنی پرند. و اینها برای شما عرض کنم که حلو اته حرولین هم همینطوری ها، هم مرد هم زن در بهشت خیلی زیادن دارین. حالا این ولدان یا حورانین، همین زنای دنیایی هن میرن اونجا اینجوری میشن یا مردای دنیایی هن اینجوری میشن یا نه، اینا بحث زیادی توشه که حالا آره جای خودش بحثی. بعضی گفتن بله همین زنان هستن. لذا یکی اومد گفتش که دیشب گوش میدم این برنامه رو، 98% اون کیشیشه میگفت 98% زنها به جهنم میرن، در قرآن نوشته، در قرآن نوشته. تلویزیون پخش میکرد دیشب سیمای قرآن، بس مسیحیان و اینا. بعد اون آقام در جواب میگفتش که این هم روایت داریم که این حجم عظیم زنها در بهشتند و اینها، نشون میده اونجا قحطی مرده تو بهشت، اینقدر زن زیاده. بنابراین اینجور نیستش که چیز باشه به اصطلاح زنها، اصلا ما این اعتقاد رو نداریم اینا، بلکه زنها خصوصا زنهایی که مادرن و مادری رو حقش ادا میکنند، اونقدر رفعت درجه دارن که پیامبر خدا در حق اونها فرمود الجنت و تحت اقدام الامهات، به زیر پاشونه بهش تحقیر شد مقابل عظمت مادر، عظمت مادران، اونقدر بزرگند و اینا. حالا حلو زینت داده شد، زینت شدن. حلو فعل مجهول از باب تفعیل، بلدید دیگه ها. ببین حلا یو حلی تحلیه، حلیه مجهولشه، حلیه حلیه حلو، حلو فعل ماضیه مجهول باب تفعیل، هلیو بوده. آره خب اینم از این. ما شعر کلمه جزا رو داریم، فقط جزا. یادتون باشه با با بیاد معنی پاداش و کیفر دادن هر دو میاد، با ان باشه معنی ادا کردن میاد، کفایت کردن میاد. گفتن بدون حرف جرم به کار بره، معنی پاداش دادن و کیفر دادن هر دو استعمال میشه. ان الله یجزی المتصدقین، یا من جا بلسان فلا یجزا الا مثلا، هر دوش به کار رفته. کاربردای قرآنش هم خیلی ساده است. حالا جزیه هم اینجا اشاره کرده. راجع به نکته‌های ترجمه کلام من فقط بگم چون وقت نیست. صفحه 63 رو می‌بینید. کانه با من باشی یه لحظه. یه لحظه از بیرون. ببین کانه ظاهرش یعنی بود، برای گذشته است. ولی بدانید کانه در زبان عربی سه زمانیه. کانه یعنی بود، هست، خواهد بود. بگید بود، هست، خواهد بود. کان الله علیما حکیما، خدا علیم و حکیم بود، هست، خواهد بود. تموم شد. حتی کانا یه وقتی میاد معنی ماضی میده. کان علیون مثلا عالما، علی مثلا قدیم عالم بوده، الان یادش رفته، پیر شده یادش رفته. یه وقتی زمان آینده رو میرسونه و اینا. یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلا، یسقان ها کان مزاجه ها چی بود؟ زمین. این زمان آینده رو میرسونه. گاهی معنی حال میده، کنتم خیر امتن، شما همکنون بهترین امت هستید. پس کانه معنی ماضی میده، معنی حال میده، معنی مضارعه میده، گاهی معنی هر سه میده. زمان همه زمان ها کان الله علیما حکیما. گاهی کانه به معنی ساره است، ساره اینی شد. میگیم کانه من الکافرین، کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین، کافر شد، از کافران شد. کان یعنی سار یعنی شد. خب سیما ادتم که انشالله میبینید با امید خدا، ببینید دیگه چیه این معذر معصومانش هم که بلدید اینا. الجنتو ببینید، این همشه من میگم اینها. قال الامام باقر علیه السلام، بلدین یا موبایل نگاه میکنید؟ الجنتو محفوفتون بالمکاره و صبر و بالمکار و صبر. آقا خانم بهشت در میان ناگواریا و صبره. فمن صبر علی المکارف دنیا دخل الجنه. هر کی در دنیا بر ناگواریا صبوری کنه بهشت میره، خب دخل الجنه. و جهنم و محفوفتون باللذات، و جهنم در میان لذت ها و شهوت هاست و شهوات. فمن اعطا نفسه و لذت ها و شهوت ها دخل النار. هر کی دنبال لذت و شهوت خودش باشه، هر چی دلش میخواد. دیدی بعضیا این بچه‌ها رو دیدید دمدمی مزاجن، هر لحظه یه چیزی میخوان، تام ندی کلتو میخوره اینا. بعضیا خب اینا بچن حالیشون نیست، بس کمک کنین اینجوری. بعضیا بزرگن اینجوریان. شما چقدر بچه‌ها رو مذمت میکنید؟ خوب نیست اینجوری باشی. چین خودمون اینجوری میشیم بعضی وقتا، هر با هر چی میخوام صحبت کنیم میکنیم، هر چی دلمون میخواد صحبت میکنیم، هر چی نگاه کنیم، هر چی دلمون میخواد نگاه کنیم، ماهواره میاریم خونمون، هر شبکه میبینیم به عنوان کنجکاوی میبینیم، به عنوان فلان میبینیم، در حالی که میدونیم 100% حرامه، همش هم اشکال داره. این بچه‌ها با این فیلما میشینن 100% حرامه. تمام گناه این بچه‌ها گردن این پدر مادرها، خصوصا مادرایی که مانع نمیشن. پدره کاری نداره، پدره صبح میره در کی بیاد، بعدم بره دنبال کارش، دخالت نمواد بکنه تو تربیت بچه، به خاطر دخالت من مثبت چرا، هر چی میتونه کمک کنه تو تربیت بچه. مادر بس مدیریت کنه، خونه رو جمع کنه اینا، نمیشه به هم میرسه فلان. نه وقت گذشته. آره برای شما عرض کنم که خب ما بس چیکار کنیم؟ ما مسیری که بس بریم، این که من گفتم نقش مادر در تربیت بچه ها بالای 90% همینه، همیشه گفتم تو همه جا. حالا ما میگیم قبل از تولد، انقاد نطفه، دوران رحمی، 2 سال شیر دادن، 7 سال اول، بعد او هم با مادره، نقشه میبون مادره، مادر میتونه جمع کنه. لذا اگه مادرها خوب باشن، پاک باشن، درست باشن، نسل پاک بزرگ میشه و اینها. مادر باست با عرضه باشه، با کفایت باشه، با عرضه باشه در احترام گذاشتن به پدر. پدرم بس به مادر محبت کنه. ببینید اصلا من این کلمه بگم، بذار امروز با این جمله رو بگم، این خودش یه 2 واحد درسی راستش، یعنی 32 ساعت حرفه این. این جمله که بخوام بگم، ما بایستی مردم رو به توحید دعوت کنیم با تربیت خوب. یعنی این که ما مهمترین اصل در عالم اینه که بگیم خدا، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی عالمه. بچه چطور میتونه اینو بفهمه که خدا ولایت داره بر این عالم؟ از طریق اداره خوب خانه، ولایتی که پدر بر خانواده داره و مادر بسترسازی میکنه برای اینکه این ولایت رو بچه‌ها ببینند. پدر به مادر احترام میذاره، محبت میکنه و مادر احترام پدر رو جلو بچه‌ها حفظ میکنه و ولایت پدر رو نمیشکنه، ولو پدر ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، هرچی بشه، تلاش میکنه ولایت پدر رو بر خانه چیز کنه که بچه‌ها یه مدیریت کلان جهان رو در خانواده کوچولو خودشون ببینند. مزه ولایت اهل بیت، ولایت انبیاء الهی، اولیاء الهی، ولایت الله بر عالم رو ابتدا بچه در ولایت الهی پدر بر خانه میچشه و حس میکنه و واسطه در این چشیدن هم مادره. مادره که با پذیرش ولایت پدر و انتقال این ولایت پدر به بچه ها میتونه جلوه ای از جلوات ولایت الهی رو تو خونه نشون بده. این 2 واحد درسی حرفه، گرفتی؟ حالا اولشه دیگه. ما برای این یه بنیاد بین المللی مادر و فرزند که را بیفته، برای تبیین همین موضوع میشه را انداخت که اصلا بگیم یعنی چی این حرف. این حرف از او حرف هاست. توحید میخواه بفهمی، بس اینجا رو حل کنی. ولایت خدا مسئله توحید از همینجاست. نبوت انبیا همینجا معلوم میشه. همه مفاهیم اصلی کلامی ما، معرفتی ما، در این معرفت و مفهوم ولایت خوابیده. ولایت هم اگه تو خونه دیده نشه، چشیده نشه، بعدا منوس فهمیده بشه و چشیده بشه. اسمای مبنی هم چیزی ندارن، اسمایی که قبلا خوندید، زمیرا چی گفتیم؟ مبنیاش 6 تا بودن، گفتیم معارف 6 بود، مزمر اضافه، علم، زلا، موصولش، همه اینا مبنی ان یادتون باشه، همه اینا چی ان؟ مبنی ان. حروف هم همه مبنی ان. من مبنی بر سکون، الا مبنی بر سکون، فی میدونی آئی او ساکنه دیگه، فی مبنی بر سکون، البته منظو مبنی بر ضمه، ل مبنی بر کسره دیگه، براشم راحت نگاه میکنید، بر محمد و آل محمد صلوات الله.